امانت پولی که تو حساب شما هست، مقدار پولی که توی بانک شما هست، خزانه شما نیست. شما زمانی خزانه هستید و خزینه دارید که ذاتن بیزنسمنین، ذاتن پول درآورید. شما اگر به صفر هم برسید، به خاک سیاه هم بشینید، باز دو مرتبه میتونید این ثروت رو بسازید. مخزن به اون پولی نیست، خزینه به اون پولی نیستش که خزانه ها توش پوله. خزانه در درون شماست. اگر قرار باشه پولدار بشید، باید بتونید پول درآورید. باید این در ذاتتون باشه. چقدر توی ماها آدمایی هستن که آرزوی بیزنسمن شدن، پولدار شدن داشتن و چه کلاهایی سرشون رفته. و باز یه خشم دیگه در انسان به وجود میاره. آقا تو این نیستی. اون صحبتایی که خودت رو ببین به اون صورتی که هستی. اگر قراره این هستی، این حیاتی که ازش صحبت کردیم، بخواد جریان پیدا کنه، تو بدون که باید هستی هویتیت رو گیواب کنی. نمیتونی تا زمانی که هویت و هویت فکری و تفکر زائد در تو وجود داره، اون هستی در تو نمایان نخواهد شد. اینو به طور قطع بدون. صحبت این فقط اینه. اون باید جریانش عوض شه. حالا یکی از کارهایی که سر خشم به شما خیلی کمک میکنه، باز میگم اینا رو امتحان کنی. من یه زمانی یه کسی این صحبت رو برای من کرد و این کمک خیلی بهش کمک کرد. در یه جایی در محیط کارش گفت این رئیس ما به من خیلی گیر میده، نه اینکه کارمو درست انجام نمیدم، به قول خودمون سر کارش گذاشته، هی اذیتش میکنه، بهش گیر میده. دیدید ما انسان ها خیلی همون خدا نکنه به یه مقامی برسیم، وقتی که به یه مقامی میرسیم دیگه تمام این غضب ها و خشم ها به صورت های متفاوت داد بریزه بیرون. که من خیلی اذیت میکنه، انقدر تیر به سمتم رها میکنه که اصلا از زندگی دارم میفتم، باید چه بکنم؟ گفتم خیلی ساده میتونی با این موضوع برخورد کنی. گفت چه موضوعی؟ گفتم اجازه بده تیرهایی که این رها میکنه در هوا باشه. وقتی اون هستی تو وجود نداره، هستی هویتیت، این کی رو میخواد اذیت کنه؟ وقتی که چهار دفعه مثل یه بچه گیج با این برخورد کردی، وقتی چهار دفعه مثل آدمی که تو باغ نیست با این برخورد کردی، رهات میکنه. چون یه طرف بازی تویی. از اینی که اون، از اینی که تو داری عذاب میکشی، اون داره لذت میبره. وقتی ببینه تو اصلا هیچی نمیفهمی، تو باغ نیستی، یه کاری باهات نداره. شما به یه کسی که مثلا فارسی بلد نیست، بدون لحن تند هر چی فوش بدین چیزی میفهمه؟ یا اصلا تو باغ نیست، فوشای من نمیفهمه. بذار تیرها در نیستی برن. وقتی که هویت فکری وجود نداره، بخوای نخوای شکل خشم عوض میشه. برگردیم به صحبتایی که سر نفس و سر هویت فکری و انسان هویتی ما خیلی صحبت کردیم. میدونید یک، چون دوستانی که بودن میدونن، یک وجود مجازیه، یک وجود واقعی نیست و به ما خودش رو واقعی نشون داده. و حتما وقتی که این تیر رها میشه، شما نباشید، این تیر قرار نیست به کسی بخوره، تیر تو هوا میره. ولی وقتی یه طرف بازی تویی، اون هید علاقه من میشه به ادامه بازی. اینها رو امتحان کنید. اگر ازش نتیجه بدی گرفتیم، خب نکنید، ولی براتون خیلی ثمرها خواهد داشت. خیلی بهتر از اینه که بخواید با خشم بجنگید. با خشم نجنگید، با جریانات واقعی در درونتون وارد مبارزه نشید. به قول مولانا، شیر نره بر میگرده، وقتی زنجیرش بزنی بر میگرده چنان تو صورتت که اصلا تصور نمی کنی. بهترین ارتباط همین ارتباطه که بشن دوستان آدم، آدم بتونه باهاشون رابطه دوستی داشته باشه. حالا خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجه اش. از اینجا دوباره بشه وارد شد تو داستان چیز، داستان لقمان و خواجش. من بحث آرزو رو همونجوری که خدمتتون گفتم ان شاءالله جلسه بعد مطرح میکنم، چون اونم باز مثل خشم خیلی وقت خواهد گرفت. میگه خواجه لقمان بوده، مثلا خواجه لقمان به ظاهر خواجه بود ولی در حقیقت بنده بود و لقمان خواجه اون بود. در جهان باجگونه، حالا این نوشته بازگونه ولی باجگونه، زینبسی است در نظرشان گوهری کم از خسی است. وارد یک بحثی میشه به نام دنیای وارونه، دنیای واژگونه، که ما در این دنیای واژگونه گوهری رو، چیزهای با ارزشی رو از یک خس و خار کمتر میبینیم. مربیابان را مفازه نام شد، نام و رنگی عقلشان را دام شد. مفازه از فوز میاد، در عربی یکی از اسمهایی که بیابان داره مفازه است. فوز یعنی رهایی، فوز یعنی نجات. و بیابونهایی که در عربستان بوده حالا اون زمان، اینا خیلی وحشتناک بوده. وقتی شما میرفتین تو این بیابونها، احتمال این که از اون بیابون سالم بیاین بیرون خیلی کم بوده، چون بیابونها هم گرما بالا بوده هم آب نبوده، خیلی جای خطرناکی بوده. حالا به یه همچون جایی که جای هلاکت انسانه، میگفتن جای رهایی، جای نجات، دنیای واژگونه رو میخواد بیان کنه. نام و رنگی عقلشان را دام شد. یه چیزی مثل عشق، فقط یک کلمه عشق، حرکت در واژه، برای ما دامی میشه. این هویت ما، اون فکری که من همیشه راجع به صحبت میکردم، اگر خاطرتون باشه، فکر بسیار کنجکاوه، به تمام زوایای درونی میخواد سر بکشه و میخواد بیاره بیرون که این تو چی میگذره. کلمه مثلا مثل عشق رو وقتی که میشنوه، فقط کلمه رو میشنوه، عشق یعنی من دوست دارم عاشق باشم، ولی نمیدونه وارد بیابان داره میشه، خیال میکنه رهایی مفازه است. بابا این اسمش بیابان بوده، عشق به این راحتی که تو تصور کردی نیست، متفاوت با اون ترسیم هایی که در جامعه بیرون میسازید، اون ارتباطاتی که انسان ها با هم دارن، انسان ها به عنوان موجود انسانی که با هم ارتباطی ندارن، فقط ترسیم هایی که از هم میکنن با هم ارتباط داره. و برسیم اینا رو من یکی به خدمتون توضیح دادم، من شلال فقط معنی کنم تا برسم به توضیحش. یک گروه را خود معرف جامعه است، در قبا گویند کو از عامه است. در زمان قدیم شما وقتی که یک جایی میرفتین، یه عده‌ای بودن به نام معرف، شما بر اساس لباس هاتون جایگزین میشدین، سر جایی میشستین. اگر هر لباسی نشون دهنده این بود که این آقا فیلسوفه، این آقا فقیهه، این آقا تاجره، از نوع لباس ها میشناختنتون و اون معرف شما رو میشوند سر جایی که باید بشینید. اگر هم قبا تنتون بود، قبا، آدم یلا قبا که میگن، قبا یعنی این که از عامه این، هیچی ندارین، آدم به درد بخوری نیست طرف، اینجوری لباس ها تشخیص داده میشد. در اون زمان اگر سعدی رو خونده باشین، سعدی خوب این مسئله معرف رو بیان میکنه. میگه من یه زمانی رفتم توی یک جلسه، خب این جلسه خیلی بزرگی بوده، فقها بودن، فیلسوفا بودن، حکام بودن، خلاصه این با یه لباس قبا، با یک لباس فقرا عامه میاد اون تو، تا میره میشینه سر جایی که، خب سعدی خیلی معروف بوده در زمان خودش، سعدی نه تنها در محل زندگیش در شیراز معروف بوده، در سطح جهان اون زمان، تا اون کشورهایی که بودن و شهرهایی که بودن آدم معروفی بوده. اصلا کسی صورت اینو نگاه نمیکنه که ببینه سعدیه، فقط میبینه که لباس قباس میبره میشونه جایی که آدمای عامه میشینن. بعد میگه من یه دفعه دیدم که این فقها افتادن به جون هم دیگه، دارن دعوا میکنن سر یه موضوع فقهی. میگه یهو بلند شدم گفتم آقا جان، در بحث فقهی به جای اینکه رگ گردن کلفت بشه، باید دلیل و حجت قوی بشه. شما با رگ کلفت گردن که نمیتونی حرفتو به کرسی بشونی، این چیزی که شما میگید اینجوریه. گویا یه دفعه اینا برگشتن گفتن که در دنیا یک کسی میتونه، در شهر ما یک کسی میتونه این موضوع رو حل کنه و اونم فقط سعدیه. اونم با سعدی منم دیگه، فقط قبا پوشیدم، لباسای فاخر رو نپوشیدم. شما فکر نکن اینا در جامعه ما نیست، شما فکر نکن اینا متعلق به گذشته است. من یه چیزی رو خدمتتون بگم، اینی که میگه لقمان خواجه، لقمان برده بود و خواجه‌ای داشت، اربابی داشت، دقیقاً موضوعی رو بیان میکنه که خیلی ها سوالشون اینه که من در زندگی امروزی چجور میتونم در این معنویت ها قدم بردارم، در این زندگی که ما در اسارتیم. خب شاید شما بگید که بندگی و بردگی و بردهداری که دیگه الان وجود نداره، ولی باور کنید فقط شکل همه چی عوض شده، همه چی سر جای خودشه، هیچ چی عوض نشده، نه بردگی از بین رفته نه بردهداری از بین رفته، فقط شکل پنهانی به خودش گرفته، صورت مسئله عوض شده، اصل مسئله همونه، ما همون زندگیه، فقط یه داستانای عوض شده. در این رابطه گروهایی هم که میان معرف میشن، امروز هم شما در خیلی از ماها میبینید وقتی یه آقایی میاد دارای فلان تایتله یا فلان پوله یا فلان کرسی در دانشگاه است، عملا خودمون رو ببینیم اصلا دیگه لال میشیم، حرف نمیزنیم. آقا پول داره، آقا پروفسوره، هر چی بگه قبول میکنیم. شما فکر نکنید اینا مال ما اون موقع هاست، هنوزش هم که هنوز همینه، فقط شکلهای اینا عوض شده. به هر حال یک گروه را ظاهر سالوس زهد نور باید تا بود جاسوس زهد. میگه یک گروه دیگه‌ای میان فریب این آدم‌هایی که زاهد معابن و عارفن و صوفیان رو می‌خورن، یه عده میان فریب این ظاهرها رو می‌خورن، میگن آقا چون فلانی زاهده، فلانی عارفه، و خب چرا عارفه؟ چون حالا همه میگن، چون خیلی‌ها میگن، چون میگه تو، یه سری هم اینجوری دارن فریب میخوان، یه سری در اون ظاهرهای لباسان، در این تایتلهان، در مقامات نمیدونم علمیان، در پولن، در فلان، یه دمگور ظاهر یارو رو میخورن. میگه تو باید به یک نوری برسی تا بتونی جاسوس بشی. ببینید جاسوس از لغت تجسس میاد، به معنی تشخیص دادن. میگه تو یک نوری احتیاج داری، این نوری که احتیاج داری، این نور به تو کمک میکنه که خیلی چیزها رو بفهمی، نوریه که میتونی بندازی، چراغیه که میتونی بندازی جلوی خودت و جلوی پات رو ببینی. منتها قبل از اینکه حرفشو باز کنه، حرف خیلی مهمی رو میزنه، نور باید پاک از تقلید و قول. بحث تقلید، خر برفت صوفی، اگر یادتون باشه، خودباختگی صوفی در مقابل اجماع، جریاناتی که در ما هنوز وجود داره. این نوری که من دارم به تو میگم از به عنوان مولانا، و این نوری که تو میتونی جلوی پات بندازی، در وهله اول نباید مقلد باشی. تقلید کار خلق را تقلیدشان برباد داد. یادتون هست صحبتایی که میکرد؟ نباید چیز رو تقلید کنی. باز هم میگم تقلید فقط به دین نیست، تقلید رو باید بذاری کنار. قول هم باید از فکر، که این همه صحبت کردیم راجبش، فکری که شاید 7-8 جلسه راجبش صحبت کردیم و توضیح دادیم، به این فکر مظهری پست میگن و این در حافظه فقط میچرخه و فقط در حافظه رفت آمد داره، اسیر زمانه و خیلی جاها راه آدم رو میزنه، از این دوتا باید جداش کنی. نور باید پاک از تقلید و قول تا شناسد مرد را بی فعل و قول. میگه این نوری که من دارم به تو میگم، اگر بخوای بسپریش به مسائل فکری و اگر بخوای مقلدانه دنبالش کنی نمیتونی، ولی اگر غیر مقلدانه و بدون دخول فکر، خاطرتون هست تخمی رو که میکارید با فکر شخمش نزنید، بذارید بخوابه، به موقع خودش کار خودش رو انجام میده. این نور رو من در این چند بیت میخوام بهت معرفی کنم، از نظر مولانا دارم میگم. فقط حواست باشه، اگه میخواد فکر کار بکنه به دردت نخواهد خورد، اگر میخوای تقلید کنی به دردت نخواهد خورد. باید اینها رو بذاری کنار، اون وقت تو نوری رو خواهی دید که این نور برات خیلی کار رو خواهد کرد، خیلی دیدگاهت رو عوض میکنه. در رود در قلب او از راه عقل، نقد او بیند نباشد بند نقل. اون جریان روانی که صحبت میکردیم، روان یعنی چیزی که رونده است، در حرکت، داره حرکت میکنه، میتونی اون رو ببینی، نه اون چیزی که خودش از خودش تعریف میکنه یا دیگران ازش تعریف میکنن. تو به توانایی میرسی که در این توانایی که من دارم برات باز میکنم، میتونی نقد طرف رو، اون جریان حرکتی که روان فرد رو تشخیص بدی، تو به اونجا میرسی. ولی این نوری رو که میخوام در اختیارت بذارم، فقط حواست باشه که آلودش به فکر نکنی و به تقلید. عمدترین نفسانیات، مهمترین نمادهای نفس و مهمترین شاخصهای هویت فکری، تقلید و فکر، به این دوتا مبادا بدیش. اینا دشمنن برای این داستان. و الا من بارها گفتم و صحبت کردیم، اگه شما این حافظه داشته باشید، اینجا تا خونتون هم نمیتونید برید. اما اینو مبادا به دست اونا، این گوهر ارزش بندیه. خب، بندگان خاص علام القیوب، در جهان جان جواسیس القلوب. میگه کسانی هستن، علام القیوب یعنی حقیقت هست، یعنی خدا، کسی که بسا کسانی که در این مسیر هستی ارادشون قرار میگیره، در جهان جان، در اون روان و اون حرکت روانی، تشخیص دهنده روان ها هستند. این چی میخواد بیان کنه؟ خیلی نکته های باریکی تو این داستان داره که شما میتونید تشخیص دهنده اون روان باشید. پس من یه جنبندی بکنم، چون میدونید نمیرسم، زمان متاسفانه خیلی کمه که بخوام این صحبت ها رو باز کنم. یکی دیگه از کارهایی که باز به عنوان راهکار این مرد به ما معرفی کرد، برای کسانی که اگر آشنایی، من نمیدونم چقدر آشنایی دارن دوستان با مدیتیشن، اصلا نمیدونم با چه نوع مدیتیشن های آشنایی دارن و نمیدونم که به چه صورتی سما انجام دادن ندادن، برای انجام سما، برای انجام رفتن به درون، برای مراقبه ها، دونستن این موضوع ها از خود اون مراقبه ها واجب تره. اینا رو خیلی دقت کنید، با خشمتون دوست باشید. من باید صحبت رو تموم کنم، انشالله هفته بعد داستان با هم دنبال میکنیم. خسته نباشین، تا هفته بعد در خدمتتون باشم.
نه، 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 نه،